خود به طرف آینده بهتر ببریم. وی تنها از راه تفاهم و گفتگو و برداشت نظریات و دیدگاه همدیگر میشه. همش به دست خود مردم افغانستان است. ما نباید در کاری که خود ما کرده می توانیم و نمی کنیم دیگران ملامت کنیم. این کار بیرونی ها نیست. اتحاد اتفاق ملی کار خود مردم افغانستان است. و اتحاد اتفاق در زمانش هر حکومت و مسئول حکومتی مسئول امور که باشه اول مسئولیت اوناست. امروز کوشش به طرف اتحاد و اتفاق ایجاد زمینه همکاری تمام مردم افغانستان از هر دید و نظر که باشن وظیفه اول امروز وظیفه حکومت سرپرست است که توسط تحریک طالبان ایجاد شده. اینها وظیفه اول دارن. پهلوش ما مردم افغانستان باید که کوشش خود همچنین هم با امرای اینها و با امرای دیگه برادران و خواهران ما یک جای بسازیم تا کشور آرام شد. ولی مسئولیت اول از تحریک اسلامی طالبان.
حامد کرزای همچنین در مورد ترکیب فعلی حکومت طالبان نیز گفت:
درست است که بعضی چهره‌ها هستند از نقاط مختلف افغانستان و از اقوام مختلف افغانستان. ما می‌خواهیم که بهتر شود. خود اعضای حکومت سرپرست و بزرگای تحریک اسلامی طالبان این را بارها گفتند که می‌خواهیم بهتر شود و در این راستا کار جریان دارد. آرزوی ما است که زودتر شود تا حکومت با قاعده بسیار وسیع ملی ایجاد شود. نتانه که شخصیت های از تمام مردم افغانستان، از تمام اقوام افغانستان، از گوشه و کنار کشور دلی باشند، بلکه نمایندگی درست داشته باشند که هر گوشه از مردم افغانستان به طور کافی و قناعت بخش خود در چهره خود در حکومت ببینند. همچنین حکومت بالاخره بر نتیجه تمثیل اراده مردم افغانستان باشه و در او باید اراده مردم افغانستان هم نهفته باشه که برخواسته از اراده مردم افغانستان شو. امیدوار هستیم که در میراستا حرکت و سرعت پیش بره و بالاخره به اون نقطه برسیم. سفارش ما از روز اول یک ایجاد یا آغاز یک پروسه تفاهم ملی بوده. افغانستان خانه تمام مردم افغانستان است. شما شاید قبلا از ما شنیده باشین که اگر در کشور ما یک خانه باشه در یک گوشه از افغانستان، در هر گوشیش که شما تصور میکنید و او یک خانه یک پدر و مادر و دو طفل باشن، اونمو یک پدر و مادر و دو طفل یکی از مردم افغانستان باشن و او خانه چهار والدین و دو طفل هم به طور کاملا مساوی صاحب و حقدار در این خاک نباشن، افغانستان سرفراز و خوشحال نمیباشن. در خاک و در نظام اینا در نظام طبعا که هر فرد کشور نمیتونه باشه، ولی نظام میتونه که نمایندگی از مردم بکنه. نمایندگی از مردم با حضور، با اشتراک همه مردم افغانستان و از راه تمثیل ارادی مردم. در این مورد بعد از یک سلسله مشورت ها با یک تعداد از بزرگای افغانستان و یک تعداد از بزرگای حکومت سرپرست فعلی، ما و دکتر صاحب عبدالله یک نامه نوشتیم با حکومت سرپرست اسلامی و در اون ما پیشنهاد کردیم برای آغاز یک پروسه تفاهمی سیاسی ملی و نشست با بعض شخصیت های افغانستان و خصوصا نشست با زنان و مردان افغانستان، نشستی که در روز زنان افغانستان هم کاملا حضور داشته باشند و بالاخره یک فراخوان ملی برای دایر کردن لوی جرگه مردم افغانستان که علنی ملی تاریخی و قدیمی باست تا با اهدافی که داریم برسیم: قانون اساسی کشور، زندگی آینده کشور، افغانستان صاحب صلح، افغانستان صاحب ثبات دائمی و افغانستانی که همه مردمش خود در او شریک و سهیم بدارن. خیر افغانستان در این است که حالت ایجاد شود تا باعث قناعت مردم افغانستان باشه، اکثریت مردم افغانستان باشه و به طرف آبادانی و آرامش پیش بریم و از هر گونه خدا نخواسته خصومت یا اختلافاتی که باعث ادامه بحران کشور شد از او باید جلوگیری کنیم.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان گفت ما پیشنهاد کرده ایم برای آغاز یک پروسه تفاهم سیاسی ملی، نشست با بعضی از سیاستگران افغانستان و به ویژه نشست با زنان و مردان افغانستان و نشستی که در آن زنان افغانستان هم کاملا حضور داشته باشند و سرانجام یک فراخوان ملی برای دایر کردن لویجگی مردم افغانستان که عنعنه ملی تاریخی و قدیمی است. یه اظهارات کرزی در حالی است که توماس وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان هم تاکید کرده که طالبان باید در نتیجه رایزنی‌ها با لایه‌های گوناگون جامعه و یک روند ملی چون لایجرگه مشورتی شکل‌گیری نظام آینده افغانستان روشن بسازند. از محمد مختاری کارشناس افغان در امور سیاسی پرسیدیم که این اظهارات حامد کرزی و همچنین توماس وست در مورد تشکیل لایجرگه چگونه ارزیابی می‌کنند.
بله، همونطور که شما هم اشاره فرمودید، آقای کرزی اولین اظهارشان نیست، در گذشته هم اظهار نظرهایی در این خصوص داشتند. بحث سنت قدیمی لویجرگه هم از مسائل و مواردی است که ایشان بارها او را یاد کرده و در دوره ایشان چندین بار لویجرگه دایر و برگزار شد. اما با کمال تأسف تفکر لویجرگه خود نوع عقبگرد و بازگشتی به گذشته است و نگه داشتن جامعه افغانستان به گذشته است و خود این سرآغاز بسیاری از تهجرگرایی ها و عقبگرایی ها و دامن زدن به تعصبات و زمینه تقلبات و تخلفات است. من خودم در چندین لویجرگه ای که در دوره آقای کرزی و دوره آقای اشرف غنی دایر شد حضور داشتیم. لویجرگه به هیچ وجه نمیتوانه سمبول کل جامعه افغانستان بوده باشه و در او تصمیمی درست و معقول و منطقی و همشمول اتخاذ شود. طبعا یک چیز سمبولیک هست و برای پیشبرد یک سری اهداف که از او به عنوان پوشش میتونه استفاده کرد. خب به هر حال ایشان این مسئله را مطرح کرده و قطعا این نمیتونه راه حل معضل سیاسی افغانستان باشه.
پرسش مهم دیگه‌ای که در حال حاضر مطرح است ایست که حتی اگر لویجرگه بتونه در شرایط حاضر نیازهای جامعه افغانستان برآورده کنه، آیا طالبان با برگزاری لویجرگه موافقت خواهند کرد؟ محمد مختاری در پاسخ به این پرسش گفت:
خب از سوی دیگه این نکته هم در حاله از ابهام است. بعید به نظر میرسه که طالبا چنین پیشنهادی را بپذیرن، چون اونها فعلا بر مرکب مرادشان سواره، فعلا هنوز غرور پیروزی در کام اونها و شهدی پیروزی در کام اونها باقی است. اونها احساس میکنن که با همین سیاستی که در پیش گرفته میتونن دنیا و جهان و همسایه ها را وادار به تمکین کنه تا حکومت اونها را به رسمیت بشناسه، نه اینکه خود اونها در برابر افکار عمومی خاص مردم افغانستان، جامعه جهانی، کشورهای همسایه تمکین بکنه و دیدگاه ها و نظریات خودشان در ارتباط با تشکیل یک حکومت همشمول تغییر بدن. فعلا لااقل تا کنون ما نشانه های ملموسی را ما مشاهده نمی کنیم، جز اینکه در اظهار نظرهای اون هم به صورت فردی افراد و اشخاصشان مسائل مطرح شده، مثل اینکه مثلا وزیر خارجه یک سری حرفایی میزنن یا سخنگوی طالبا چیزهایی گفته، اما به عنوان یک اصلی که به اصطلاح از سوی رهبری طالبا در قدم نخست و در قدم بعدی در کابینه امارت اسلامی به صورت یک فیصله مطرح شده و به تصویب برسه، ما چنین چیزی رو تا هنوز ندیده ایم و احساس نمی کنیم.
محمد مختاری بود، آگاه مسائل سیاسی. بحث تشکیل لایجرگه و حکومت فراگیر در حالی مطرح شده که در ادامه ناپدید شدن بانوان معترض در کابل، این بار زهرا محمدی و مرسل عیار، دو تن دیگر از بانوان معترض، در چند روز گذشته در پایتخت افغانستان ناپدید شدند. در همین حال منابع صحی و مردمی از روبوده شدن احمد فؤاد پیرزاد، یک دکتر متخصص اعصاب و استاد دانشگاه طبی در کارته 4 شهر کابل خبر دادند. شماری از همکاران دکتر احمد فواد پیرزاد در صفحه فیسبوکشان نوشتن کردن که این استاد دانشگاه طبی کابل و متخصص جراحی اعصاب ساعت 4 عصر روز پنجشنبه توسط شماری از افراد مسلح سوار بر رنجر نظامی از معاینه‌خانه شخصیش در کارته 4 کابل روبوده شده. ادامه ناپدید شدن بانوان معترض و دیگر فعالان اجتماعی واکنش‌های داخلی و جهانی را برانگیخته. نهادهای جهانی از جمله سازمان ملل متحد و عفو بین الملل خواهان پایان بیدرنگ بازداشت‌های خودسرانه زنان در افغانستان شدند. یوناما یا نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان و عفو بین الملل خواهان وضاحت طالبان در این باره هستند. در همین حال طالبان میگه که در آینده نزدیک نشست عالمان دین را برگزار خواهد کرد. معاون سخنگوی طالبان میگوید که در این نشست عالمان دین درباره مسائل گوناگون از جمله بهتر شدن حکومتداری و پیشبرد کارها و حکومت مشوره خواهند داد. با این حال طالبان تاکنون شمار شرکت کنندگان و زمان دقیق برگزاری این نشست را همگانی نساخته. در همین حال برخی از آگاهان برگزاری این نشست را به سود کشور می‌دانند و میگن که چنین نشست‌های مشورتی کاستی‌های حکومت را برجسته خواهند ساخت. احتمال دارد که چگونگی آموزش و کار زنان در جامعه از مسائل بزرگ در نشست عالمان دین باشند، زیرا پیش از این طالبان اعلام کرده که برای آموزش و کار زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تصمیم خواهد گرفت. عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو تری. در چند روز گذشته خبرهای منتشر شده که والی بدخشان در واقع ناپدید شده و معلوم نیست که کجاست. بعضی میگن که برکنار شده و طالبان هم میگن که والی بدخشان رفته کابل تا کارهای مردم بدخشان را پیگیری بکنه. میخواییم که همین موضوع را پیگیری بکنیم و گفتگو بکنیم با همکار ما سمیه خاوری، ببینیم که چه خبرهای جدیدی در ارتباط وجود داره. آقای خاوری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آقای خاوری، گزارش شما رو میشنویم.
دقیقاً سلام بر شما و شنونده‌های عزیز. مدت یک ماه میشه که والی بدخشان در شهر فیض‌آباد نیست و از بدخشان بیرون شده. محلی هم این خبر را تایید کرد و مقامات محلی طالبان در بدخشان ما هم این خبر را تایید کردند. ماجرای نبود والی در بدخشان طوری است که گفته میشه یک بخشی از کوچه‌ها و قوم‌های کوچک را سرنشین با یک اسنادی نزد والی و یک بخش از زمین‌های جغرافیایی در بدخشان طی فرمانی محمد دانشا پادشاهی وقت افغانستان مربوط اونها میشه. بله. اما بعد از اینکه والی این سند ارجیابی میکنه که توسط استاد برهان الدین ربانی رئیس جمهور فقیر افغانستان این ملغا اعلان شده و همون فرمان ظاهرشاه ملغا شده، چون به او اساس والی بدخشان برای کسایی که اونجا مراجعه کرده بودن پاسخ میده که درست که توسط ظاهرشاه برای شما یک بخش زمین ها داده شده بود، اما دوباره توسط یک رئیس جمهوری دیگر بعد از ظاهرشاه ملغا شده و بنان این زمین ها مربوط شما نمیشه. بعد از این ماجرا گفته میشه که والی بدخشان به قندهار خواسته شده و تا امروز هم از حضوری از او در بدخشان خبری نیست و ناپدید است. اما منابع محلی که ما در بدخشان داریم و همچنان مقامات محلی در بدخشان میگن که والی بدخشان هنوز به عنوان والی ایفای وظیفه میکنه، اما در مرکز افغانستان در کابل به عنوان کارهای شخصی به دنبال کارهایی که برای مردم بدخشان انجام بوده رفته.
بله.
دو روزی پیش یک تصویر هم از اون منتشر شد که گویا والی بدخشان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در دفتر کارش در کابل دیدار داشته. ماجرا چنین است. دقیق مشخص نیست که واقعا والی بدخشان تصویری ده که منتشر ساخت با امیرخان متقی وضعیت مردم بدخشان صحبت میکرد تصویر چی زمانی است.
بله.
و اینکه والی بدخشان واقعا در کابل است و متقی دیدار داشته خیلی کم مشخص نیست.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای خاوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما.
خدا نگهدار شما. همکار ما سمی خاوری در ارتباط با بحث والی بدخشان که همچنان از سرنوشتش خبر چندانی در دست نیست و خبرهایی که منتشر میشه زد و نقیص هست. ما چند دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد. چند تا خبر را من تقدیم شما عزیزان شنونده میکنم. 22 هنرمند نقاش افغانستانی نمایشگاهی را تحت عنوان سایه روشن و با هدف معرفی و حمایت از هنرمندان جوان افغانستانی و نشان دادن اتحاد همبستگی و همدلی مهاجرین افغانستانی با ملت ایران در ایام پیروزی انقلاب اسلامی بر رهبری امام خمینی رحمت الله علیه و سهیم بودن در این جشن در فرهنگسرای رازی در شهر تهران برگزار کرده و آثار هنریشان را و نمایش گذاشتند. خبر دیگه ای که اداره هواشناسی افغانستان از بارش شدید برف و باران و احتمال سیل در برخی از نقاط این کشور خبر داد. ای اداره افزوده که این پیشبینی برای امروز و فردا صورت گرفته و احتمالاً در 26 ولایت برف و باران‌های شدید ببارد. بر اساس اعلامیه اداره هواشناسی احتمال بارش برف در ولایت‌های هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سمنگان، سرپل، غور، اروزگان، دایکندی، غزنی، پکتیا، بامیان، میدانوردک، کابل، کنر، کاپیسا، ننگرهار، لوگر، بغلان، پنشیر، پروان، قندوز، تخار، بدخشان و نورستان به شمول سالنگ ها وجود دارد. یه دار افزوده که مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 10 الی 40 میلیمتر و مقدار برف در نقاط مختلف بین 10 الی 40 سانتی متر پیش بینی میشه. یه خبر دیگه این که سخنگوی طالبان در واکنش به ادعای رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان درباره ناتوانی بانک مرکزی برای تبدیل دلار به افغانی این ادعا را بی اساس خواند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان روز گذشته در توییتی نوشت که تا کنون از سوی سازمان ملل متحد یا نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی منتقل نشده. او تاکید کرده که در صورت انتقال پول دلار با بانک مرکزی این بانک بدون تردید توان تبدیلش را با پول افغانی داره. قبل از این خبرگزاری رویترز به نقل از رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش کرده بود که این سازمان حدود 135 میلیون دلار را در بانکی در افغانستان در اختیار داره اما نمیتونه او را مصرف بکنه. و همچنین گفته که طالبان وعده داده بودند که این مقدار پول به صورت خودکار با پول افغانی تبدیل میشه اما این اتفاق نیفتاده و بانک مرکزی افغانستان نتونسته این مقدار دلار را با پول افغانی تبدیل بکنه. رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان افزوده 30 میلیون دلار در بانک بین المللی افغانستان معطل مانده و ما نمیتونیم او را به افغانی تبدیل بکنیم و بدون تبدیل ارز قادر به انجام کارهای خود در این کشور نخواهیم بود. و آخرین موضوعی که خدمت شما عرض بکنیم این که طبق آمارها ابتلا به ویروس کرونا نوع اومیکرون رو به افزایش هست در نقاط مختلف دنیا، از جمله در داخل افغانستان. آمارهایی که ما داریم نشان از این داره که آمار مبتلایان در داخل افغانستان رو به افزایش هست متاسفانه. خب شما میدانید که امکانات هم بسیار بسیار کم هست در جامعه افغانستان با توجه به شرایطی که این روزها وجود داره در داخل افغانستان. در گذشته هم به هر حال کمبود امکانات متاسفانه خیلی جدی بود و جان خیلی ها را در داخل افغانستان گرفت. مراقب خودتان، مراقب خانوادهتان، مراقب اطرافیانتان و جامعهتان باشید. در این شرایط تنها راهکاری که میتونه با ما کمک بکنه که سلامت خودمان را حفظ بکنیم رعایت مسائل صحی و بهداشتی است، همون نکاتی که بارها و بارها از زبان متخصصین مختلف شما شنیدید و انشاءالله که رعایت خواهید کرد. میدانید که در کنار مشکلات جدی که وجود داره، فقر شدیدی که در داخل افغانستان هست، سوء تغذیه شدیدی که در داخل افغانستان هست، اگر خدای نخواسته مبتلا به بیماری هم شوید، خب وضعیت بسیار بسیار وحشتناکتر خواهد شد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
آینده روشن عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به سمت صبح شورانگیز فردا.
آینده روشن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با سومین برنامه آینده روشن درباره دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران استقلال و آزادی است. برای اینکه مفهوم و ارزش استقلال و آزادی برای مردم ایران درک شود، در برنامه‌های گذشته به میزان وابستگی و فضای خفقان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره شد. آمریکا برای حفظ رژیم مستبد محمد رضا پس از کودتای سال 1953 میلادی علیه دولت ملی دکتر مصدق، یکی از مخوفترین سازمان‌های جاسوسی موسوم به ساواک را برای خاموش کردن صدای هر آزادی خواهی ایجاد کرد. در برنامه قبل درباره چگونگی تشکیل ساواک توسط آمریکا صحبت شد. محمد رضا علاوه بر ساواک به عنوان یک سازمان جاسوسی با هدف نابود کردن هر صدای مخالفی میکوشید با تجهیز ارتش به انواع سلاح‌های آمریکایی و کشورهای اروپای غربی بزرگترین ارتش منطقه را ایجاد کند. بدین ترتیب ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به یکی از بزرگترین خریداران سلاح‌های آمریکایی در جهان تبدیل شد. اشاره به میزان خریدهای تسلیحاتی ایران توسط حکومت محمد رضا، عظمت پیروزی انقلاب اسلامی و دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد. محمد رضا و پدرش هیچ پشتوانه مردمی نداشتند و اتکای آنها به تجهیز و گسترش ارتشی کاملا وابسته به غرب بود. به گواه تاریخ، هر دو شاه پهلوی با تکیه بر ارتش توانستند به قدرت برسند و پایه‌های سلطنت خود را استمرار بخشند. از این رو ارتش پهلوی به ویژه در دوران محمد رضا شاه تبدیل به سازمانی خاص، مورد علاقه و مورد اعتماد شد. محمد رضا پهلوی که تحقیر ارتش ایران توسط قوای متفقین در سپتامبر سال 1940 را به چشم خود دیده بود، بعد از به قدرت رسیدن با جلب موافقت سران متفقین موضوع نوسازی ارتش را در دستور کار اصلی خود قرار داد. با توجه به کنشگری مؤثر آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم در تحولات سیاسی و نظامی ایران، این کشور به عنوان راهبر و مشاور نوسازی ارتش ایران از سوی شاه جوان انتخاب شد و لذا سیل خریدهای تسلیحاتی و کمک‌های مستشاری ماشین جنگی آمریکا روانه ایران شد، روندی که از ارتش ایران نهادی وابسته و زرادخانه‌ای برای انباشت تسلیحات آمریکایی ایجاد نمود. محمد رضا چیتسازیان، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب رویکرد ارتش محوری رضاخان و فرزندش می نویسد: در دوره سلطنت رضاشاه با توجه به کشف نفت و درآمدهای حاصل از آن که به جیب دولت می رفت، ساختار قدرت با توجه به فرهنگ و سنت دیرپای استبداد در کشورمان به سمت تمرکز قدرت پیش رفت. در نتیجه نهادهای نظامی و امنیتی و به خصوص ارتش نقش و جایگاه خاصی پیدا کردند، به نحوی که به زعم برخی از محققان و پژوهشگران ارتش ستون اصلی حکومت رضاشاه شد. در واقع نهادهای دیگر همچون دولت و مجلس اهمیت خود را از دست دادند و ارتش به رکن اصلی حکومت مبدل شد. بر این اساس بود که پس از رویکار آمدن محمد رضای پهلوی و به دست گرفتن زمام امور سلطنت در ایران، غالب سیاستمداران خاطره خوشی از دخالت ارتش در امور سیاسی نداشتند و بران آمدند تا دخالت نظامیان را به امور نظامی محدود کنند، اما در رسیدن به این هدف ناکام ماندند. در واقع تاریخ در دوره پهلوی دوم نیز تکرار شد و دخالت نظامیان در امور سیاسی و نقش و جایگاه ارتش نه تنها کاسته نشد، بلکه اهمیت روزافزون یافت و به تعبیری دوباره به رکن اصلی نظام سلطنت تبدیل شد. تبدیل ارتش به مهمترین رکن حکومت ایران، ایالات متحده را از دو جنبه منتفع می ساخت. اولاً خریدهای کلان تسلیحاتی شاه از این کشور و نیز اعزام مستشاران پرشمار به ایران و ثانیاً ایفای نقش ژاندارم آمریکا در منطقه توسط پهلوی دوم بود. سید مرتضی حافظی، پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، در باب سیاست تقویت ارتش در آن مقطع بر این باور است که تقویت فزاینده نیروهای مسلح در سالهای پس از کودتای 1953 در چارچوب راهبردها و سیاستهای منطقه‌ای و بین المللی آمریکا در دوران جنگ سرد صورت گرفت. ابزارهای این کشور برای کمک به افزایش قدرت بخشهای چارگانه نیروهای مسلح ایران، اعطای کمکهای نظامی، اعزام مستشاران و فروش تجهیزات و تسلیحات بود. با آغاز چهارمین جنگ بین اعراب و اسرائیل، قیمت نفت در اوایل دهه 1970 سیر صعودی گرفت و دو برابر شد. این افزایش بها سبب شد درآمد نفت ایران با تولید متوسط روزانه 6 میلیون بشکه به 21 میلیارد و 400 میلیون دلار برسد. در گزارش کارشناسان آمریکایی به کمیته روابط خارجی سنا، فروش‌های نظامی آمریکا به ایران آمده است. ایران در برنامه 5 ساله 1973 تا 1978 31% از دارایی‌های خود را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند که تا 80% این هزینه‌ها صرف خرید از خارج و به خصوص از ایالات متحده می‌شود. تسلیحاتی که به اعتراف محمد رضا شاه جزء تجهیزات بی مصرف محسوب می شدند و با قیمتهای بسیار بالا به ایران فروخته می شد. در گزارش محرمانه وزارت خزانه‌داری آمریکا و بخش اقتصادی سفارت آمریکا نیز آمده است که میزان فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ایران هر سال روند تصاعدی به خود می گرفت، به طوری که صادرات تسلیحات به ایران از سال 1972 تا 1977 از 524 میلیون دلار به حدود 4 میلیارد دلار افزایش یافت. در حقیقت نظامیگری دولت پهلوی از منظر ایدئولوژیک به آرمانی اشاره میکرد که بر اساس آن نیروهای نظامی بر ارکان سیاست و حیات اجتماعی مردم استیلا داشتند. محمد رضا توسعه اقتصادی را قبل از تقویت نظامی بیفایده می دانست و در مصاحبه با روزنامه لوموند به صراحت گفت برای ایران قدرت اقتصادی بدون قدرت نظامی معنی ندارد. او این امر را حتی به قیمت گرسنگی مردم توجیه می کرد، به نحوی که به سفیر آمریکا گفت من بودجه دفاعی مملکتم را تأمین می کنم حتی اگر به قیمت گرسنگی مردم باشد. هرچه مخالفت ها با حکومت محمد رضا بیشتر می شد، او نیز به دلیل فقدان مشروعیت مردمی و تصویر خشن ارتش در اذهان عمومی چاره جز تقویت ماشین جنگی و دستگاه سرکوب خود نمی دید. حسین فردوس از مشاوران و مقامات ارشد نظام پادشاهی محمد رضا استراتژی نظامی شاه در سالهای بعد از کودتای سال 1953 را در سه عنصر خلاصه می کند: نظارت شدید و بوروکراتیک شاه بر نهاد ارتش، استفاده تمام عیار از مستشاران آمریکایی در امر آموزش و تبدیل ارتش به زرادخانه تسلیحات آمریکایی. تسلیحات نظامی که محمد رضا پهلوی آن را با صرف هزینه‌های هنگفت به دست آورده بود، اگرچه جنون نظامی او را اطفا می‌کرد، اما سبب شد تا چشم خود را بر حقایق داخل کشور و افزایش نارضایتی مردم ببندد. امریکا سبب شد تا این صرف هزینه ها و خریدهای کودکوار تسلیحات تبدیل به امری بی حاصل و بیهوده شود. آغاز ریاست جمهوری ریچارد نیکسون در سال 1968 و نقش فعالی که هنری کیسینجر نخست به عنوان مشاور امنیت ملی و سپس وزیر امور خارجه در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا بازی کرد، نقطه عطفی در روابط ایران با آمریکا به شمار می رود. در کنار آن، خروج بریتانیا از خلیج فارس، درگیر شدن آمریکا در جنگ پرهزینه ویتنام و دکترین نیکسون کیسینجر با محوریت ایجاد و تقویت قدرت‌های وابسته باعث شد ایران و آمریکا بر سر قراردادهای مهم تسلیحاتی به توافق برسند. در فوریه سال 1971 بزرگترین معامله تسلیحاتی بین ایران و آمریکا صورت گرفت. در این سال وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که ایران سفارش خرید 2 میلیارد دلار اسلحه به آمریکا داده است. این سفارش شامل 300 هواپیمای شکاری بمب‌افکن مافوق صوت، از جمله 138 فروند هواپیمای مدل F4 شرکت مکدونل داگلاس و 140 فروند هواپیمای F5 تایگر از شرکت نوردسرب، 50 هواپیمای حمل و نقل مدل C-130 هرکولس از شرکت لاکهید و 500 هلیکوپتر مدل کوبرا از شرکت بل مناسب برای پرواز در شب و مجهز به موشک‌های هوا به زمین بود. بعدن به این تعداد 6 فروند هواپیمای اکتشافی اوریون مدل PSG از شرکت لاکیت اضافه شد. پرسرصداترین و جنجالیترین معاملات تسلیحاتی دولت ایران خرید 80 فروند هواپیمای F-14 تامکت ساخت شرکت گرومان به مبلغ 3.2 میلیارد دلار در سال 1974 بود که در آن موقع مدرن‌ترین هواپیمای جنگی دنیای سرمایه‌داری به شمار می‌آمد. حتی خود ارتش آمریکا تازه اقدام به سفارش این مدل هواپیما کرده بود. با این حجم بالای سلاح‌های آمریکایی، ده‌ها هزار نظامی و مستشار آمریکایی وارد ایران شدند. در زمان پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 50 هزار مستشار آمریکایی در ایران بودند. در برنامه بعد همراه با ما باشید تا دستاوردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران پس از خروج ده‌ها هزار مستشار آمریکایی را خدمت شما بگوییم. راه‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه خودتان آینده روشن در افغانستان 0794717144 و در ایران 3800226. و سایت رادیو دری parstoday.com/dari. سپاس که شنونده برنامه امروز آینده روشن بودید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. رهبر حکومت طالبان از نوار مرزی نزدیک خط موسوم به دیورند در جنوب افغانستان بازدید کرد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی دولت موقت طالبان، جمعه شب در صفحه توییترش نوشت ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه از ولسوالی اسپین بولدک ولایت قندهار و مرز افغانستان در امتداد خط دیورند بازدید کرده است. سمنگانی افزود رهبر طالبان در این بازدید از خدمات مسئولان محلی و مرزبانان قدردانی کرده است. با گفته سمنگانی، وی با مسئولان ولایتی و محلی توصیه نموده که برای فراهم نمودن صورتهای بیشتر به مسافرین و بیماران همه توان خود را به خرج داده و از هیچ گونه کمک و همکاری دریغ نکنند. پیش از این نیز رهبر طالبان با ولایات هرات و فراه سفر کرده بود و با مسئولان محلی و علمای آن ولایات دیدار کرده بود. با تسلط مجدد نزدیک به 6 ماه طالبان در افغانستان، هنوز ملا هبت الله در انظار عمومی ظاهر نشده و سخنرانی نکرده است و این در حالی است که چند ماه پیش یک رسانه هندی از قول یک عضو ارشد طالبان خبر داده بود که ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان سال گذشته در حمله نیروهای پاکستانی کشته شده است. سخنگوی حکومت طالبان ادعای سازمان ملل مبنی بر ناتوانی بانک مرکزی در مورد تبدیل کردن پول افغانی به دلار را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییترش نوشت تا کنون از سوی سازمان ملل یا نهاد دیگر پول دلار به بانک مرکزی منتقل نشده است. او تاکید کرده است که در صورت انتقال پول دلار به بانک مرکزی، این بانک بدون تردید توان تبدیل آن به پول افغانی را دارد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام سازمان ملل گفته که این سازمان حدود 135 میلیون دلار در بانک افغانستان دارد، اما نمیتواند از آن استفاده کند زیرا بانک مرکزی افغانستان توانایی تبدیل کردن این پول را به افغانی ندارد. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تاکید کرد کشورهای همسایه شرقی ایران در موضوع مواد مخدر با مسئولیت‌های خود عمل کنند. سردار سرلشکر پاسدار یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تأکید بر اینکه ایران در خط مقدم مبارزه جهانی با مواد مخدر قرار دارد گفت دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل باید با مسئولیت‌های بین‌المللی خود در رفع تحریم‌های آمریکایی در تجهیزات مرتبط با کشف و مبارزه با مواد مخدر اقدام کند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا افزود در سطح جهانی دولت‌های آسیب پذیر غربی و شرقی و منطقوی باید برای انهدام مراکز کشت مواد مخدر و منشأ کشت یک ائتلاف جهانی و منطقوی تشکیل دهند. سرلشکر رحیم صفوی همچنین گفت آمریکایی‌ها نه تنها امنیت و اقتصاد را برای کشور افغانستان در طول اشغال آن برمغان نیاوردند، بلکه تولید مواد مخدر را 50 برابر کردند. دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا خاطر نشان کرد مقابله و انهدام شبکه‌های مافیایی مواد مخدر نیازمند شبکه‌های اطلاعاتی و عملیاتی و ائتلاف بین‌المللی است. سرلشکر صفوی تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی را یکی دیگر از راه‌های مقابله با مواد مخدر دانست و گفت تقویت دیپلماسی منطقوی و بین‌المللی به منظور مطالبه‌گری در ایفای نقش و مسئولیت مشترک مبارزه با مواد مخدر بسیار مؤثر است و ایران باید در این زمینه دیپلماسی فعالی با کشورها داشته باشد. سفارت ایران در کابل اجازه صدور روادید گردشگری جمهوری اسلامی ایران برای شرکت‌های افغانستانی را بررسی می‌کند. مردم افغانستان به دلایل زیادی با گرفتن روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران برای گردشگری، درمان، کار و انجام دیگر امور بسیار علاقمند هستند و لذا کنسولگری‌های سفارت جمهوری اسلامی در ولایات افغانستان و بخش کنسولی سفارت در کابل شاهد حضور هزاران نفر برای گرفتن روادید سفر به جمهوری اسلامی ایران هستند. ایران مدت هاست که محدودیت صدور روادید زمینی برای شهروندان افغانستان را برداشته است و گزارش ها نشان می دهد که در حال حاضر غیر از بخش کنسولی سفارت ایران در کابل، کنسولگری های ایران در شهرهای هرات، مزار شریف، قندهار، جلال آباد روزانه 1000 روادید برای اتباع افغانستان متقاضی سفر به ایران صادر می کنند. اما بر اساس تغییر سیاست‌های کنسولی احتمالاً صدور روادید سفر گردشگری به ایران در آینده نزدیک علاوه در کنسولگری‌های ایران در سراسر افغانستان در شرکت‌های سیاحتی افغانستان نیز انجام شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز در توییتی نوشت هرچند صدور روادید گردشگری ایران مانند سابق در بخش کنسولی این سفارت ادامه دارد، اما واگذاری صدور این نوع روادید به شرکت‌های افغانستان بررسی می‌شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل تصریح کرد تصمیم‌گیری نهایی درباره این موضوع اعلام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران یکی از موضوعات اساسی تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها را گرفتن تضمین عنوان کرد. حسین امیر عبداللهیان امروز در حاشیه مراسم تجدید میثاق وزیر و مدیران ارشد وزارت امور خارجه ایران با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه در جمع خبرنگاران درباره مذاکرات ویانا گفت یکی از موضوعات اساسی ایران برای لغو تحریم‌ها گرفتن تضمین هاست. وزیر امور خارجه ایران افزود آنچه هیئت مذاکره کننده ایران درباره تضمین دنبال می کند در همه سطوح سیاسی، حقوقی و اقتصادی است که در بخشهای از آن توافقاتی حاصل شده، اما هنوز هیئت مذاکره کننده ایران با جدیت اخذ تضمین ملموس از طرفهای غربی و پایبندی به تعهداتی را که بر مبنای توافق ویانا حاصل می شود دنبال می کند. امیر عبداللهیان تصریح کرد ایران به طرف آمریکایی که از طریق واسطه های این روزها پیام هایی را منتقل می کند به صراحت اعلام کرده است باید حسن نیت خودشان را در عمل نشان بدهند. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد رفع بخشی از تحریم ها به معنای عینی و واقعی می تواند ترجمان حسن نیت آمریکایی ها باشد که از آن صحبت می کنند. آنچه که بر روی کاغذ رخ می دهد خوب است، اما کافی نیست. در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به ادعای آمریکا در مورد لغو برخی تحریم‌های هسته‌ای این اقدام را ناکافی دانست. آمریکا 8 می 2018 رسماً از برجام خارج شد و ضمن بازگرداندن تحریم‌های گذشته، تحریم‌های جدیدی نیز ضد ایران وضع کرد. پس از شکست این تحریم‌ها، یک مقام دولت آمریکا شامگاه جمعه از بازگرداندن معافیت تحریمی برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران خبر داد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، هم گفت اخباری که امروز شنیده می‌شود در خصوص ابعاد رفع تحریمی هسته‌ای است و همه می‌دانند که این کفایت نمی‌کند و کافی نیست. خطیب‌زاده افزود آنچه که ایالات متحده آمریکا باید انجام دهد در تمامی ابعاد رفع تحریمی و همچنین ابعاد هسته‌ای است. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اثرم کند شرابی که صفای یار دارم.
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی دعا ببینم، که بسی دعا ببینم.
امام هادی علیه السلام نشسته بودن، کسی از دوستانشون پیش ایشون بود. یه دفعه امام هادی علیه السلام که با امام جواد علیه السلام فاصله داشتن، امام جواد علیه السلام در بغداد هستن، امام هادی علیه السلام در مدینه هستند. یه دفعه فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. اون آقایی که کنار ایشون نشسته بودن گفتن آقا چرا انا لله فرمودید؟ فرمود پدرم به شهادت رسید. اون آقا پرسید شما از علم غیب فهمیدید که پدرتون به شهادت رسید؟ فرمود نه، از قلبم فهمیدم. گوه از قلبتون چجور فهمیدید پدرتون به شهادت رسیدن؟ فرمود چون دیدم امام شدم فهمیدم، حالا که امام شدم یعنی پدرم به شهادت رسیده. چقدر خوب شد اون آقا این سوالو کرد، پرسید که آقا از کجا فهمیدید امام شدید؟ مگه امامت چه حسی داره؟ امام هادی علیه السلام فرمودن که تواضعی در خودم نسبت به مقام ربوبی دیدم که قبلا اینقدر سابقه نداشت. یعنی اقتضاء امامت است که آن همه خشوع و فروتنی در دل انسان میافتد، در حالی که قبل از امامتشون هم امام هادی علیه السلام کم نداشتن از تواضع، ولی اقتضاء امامت است، اقتضاء امامت هست امام رضا شما رو دوست داره میکشونه شما رو تو حرم. با این وضع مالی و اقتصادی میای اینجا هزینه میکنی آرامش پیدا میکنی؟ این کشش امامت هست، این کشش امامت هست. خاطره ای، داستانی، قصه ای از زندگی امام زمان ارواحنا له الفدا نمیدانی، اما او را دوست داری، برای قربت او عشق میریزی. روزه امام زمان کسی نمیخونه برای شما، اما مردم اینجور عشق میریزن، میگن دلمون تنگ میشه برای امام. رابطه امام و امت هست که این چنین میشود، نه اینکه کلن ایشون یه شخصیت محبوبی دارن. منم رفتم زندگی نامشون رو خوندم، حالا دیگه دوستشون دارم. به تعبیر امام رضا علیه السلام مثل کودکی که به مادر خود علاقه دارد، مادری که به کودک خود علاقه دارد. امام رابطهش با مردم مانند مادر است نسبت به طفل شیرخوار، این دوتا هم جدا نمیشن.
و پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. همراهان ارجمند، به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. سپاس فراوان از شما عزیزان که امروز هم با نشرات رادیو دری همراه بودید. شما خوبان، اگر نقد، نظر و پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف نشر شده از رادیو دری دارین، میتونین از طریق این شماره با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران که شماره پیامگیر برنامه هاست. شما ایزان، اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو دری برین، به نشانی parstoday.com/dari. در این نشانی شما خوبان همراه در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. زمین که در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون رادیو دری نیز دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان بهترین اتفاقات و خیر و برکت آرزو می‌کنیم برای شما خوبان همراه. تا فرصت دیگر که در خدمت شما عزیزان باشیم، سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من، طرف بیابان کجاست؟ نالا بدل شد گیری راه نیستان کجاست؟ خانه قفص شد با من، حرف بیابان کجا؟
رخت زندان کجا؟ عقل ببندم فکر رخت زندان کجا.